میکنید کنجار یه دانه غنی رو میخریدن فرض کنید یه دلار، قیمتش نزدیک به 100% رشد کرد. و من الان قیمت‌ها رو دقیقاً نمیدونم، ولی اینو میدونم که قیمت نهادهای دامی، قیمت جهانی نهادهای دامی افزایش پیدا کرد و این افزایش قیمت جهانی خب باعث شد که یه مقدار قیمت مرغ و تخم مرغ افزایش پیدا بکنه. لذا این هفت قلمی که الان باقی مونده و مشمول ارز ترجیحی میشه تا حدودی میشه گفتش که، حالا اون افزایش قیمت جهانی رو اگر نادیده بگیریم، تا حدودی میشه گفتش که قیمتش به ثبات رسیده. و اگر الان عده‌ای از اقتصاددانان هستن که مخالفت میکنن با حذف این ارز 4200 به خاطر اینکه این ثبات قیمتی در رابطه با این اقلام تا حدودی ایجاد شده و حذف ارز 4200 ممکنه باعث بشه که یه جهش قیمتی رو شما در واقع قیمت این کالاهای اساسی که گفتم قوت روز مردم رو تشکیل میده ممکنه مشاهده بکنید. درست. و شرایط فعلی که خب همه قیمت‌ها داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، این جهش قیمتی در کالاهای اساسی ممکنه در واقع یه جو روانی منفی رو تو اقتصاد به وجود بیاره.
جسارتاً تو 30 ثانیه اگه بفرمایید پیشنهاد شما به دولت و مجلس در این زمینه چیه؟
ببینید، دولت و مجلس در وهله اول باید این تورم عمومی رو که اقتصاد ما رو گریبانشو گرفته باید این رو کنترل مهار بکنن. و اگر این تورم عمومی کنترل مهار نشه، من قبول دارم شما هر جای نرخ ترجیحی دارید اونجا رانت و فساد وجود داره. اگر افزایش قیمت ها در واقع ادامه پیدا بکنه این مشکل به صورت اصولی حل نمیشه. لذا چون فهمیدین 30 ثانیه بیشتر ازم نمیشم در واقع صحبت کرد، اینه که من فکر میکنم که باید مجلس و دولت تمام امکاناتش و منابعش رو برای کنترل این تورم عمومی که در واقع روز به روز شما دارش شاهدش هستید وجود داره و قیمت‌ها داره افزایش پیدا میکنه، اون رو باید کنترل مهار بکنه.
خیلی ممنون آقای ندی، لطف کردید. خدا نگهدارش. گفتگو کردم با جناب آقای کامران ندری از کارشناسان اقتصادی کشورمون درباره این ارز 4200. برنامه‌مون هم دیگه تموم شد. آخرش التماس دعا، خدا نگهدار.
وقتی شما شنوندگان گرامی بخیر، همچنان همراهتون هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب سر رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدم از آوار خیز باران، بامانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب رو سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. من با تو خوب گرفتم، از خندت شکفتم، چشم تو شارم سرایم، یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده بار دیگر پریدی. در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده بار دیگر. من راه به خلوتش هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. آسیم سر رسیدی از غربت بیابان، دل خسته دیدم از آوار خیس باران، وامانده در تبی گنگ ناگه به من رسیدی. من خود شکستم در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرد بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
بعد از ظهر بسیار آرامی رو برای همه شما خوبان شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو آرزو میکنم. شنونده ادامه برنامه ها هستید، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه راه حل. این برنامه همطور که میدونید همه روزه رأس ساعت 13 و 15 دقیقه تقدیمتون میشه که اختصاص داره به شعار سال موانع تولید کشور و برنامه امروز در خصوص موانع تولید در گیاهان گلخانه‌ای در ایران هست. به اتفاق این برنامه رو میشنویم.
آمدم تمام سرمایه‌م و پرسنلم و اندیشه‌م و تفکرم و همه رو گذاشتم اینجا
برای دوست بچه‌م بود. 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل
همه کشورهای توسعه یافته چشم‌انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند. در سال 1400 نیز با توجه به این نگاه علمی، یعنی رفع موانع تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری به عنوان راه نهایی توسعه همه جانبه قلمداد شده است. این برنامه از مهمترین دغدغه‌های تولید کنندگان داخلی است. بهره وام بالا به تولید کنندگان، حفظ محیط زیست، نبود بازاریابی و فروش اطمینان بخش، قاچاق کالا و ارز، بهره های بالای وام بانک ها جملات آشنایی هستند که دم در به هر تولیدی از کارگاه تولید کفش تا تولید ظروف و صندلی و الی آخر همه نالانند.
می توان گفت که صنعت کشت گلخانه‌ای نسبتاً صنعت نوپایی در ایران است و برای پیشرفت در این حوزه تولید کننده ها لزوماً می بایست اطلاعات بروزی داشته باشند. آیا نهاد یا ارگانی وجود دارد که بتواند تعاملی بین تولید کنندگان و فارغ التحصیلان و یا محققان این رشته ایجاد کند؟ دکتر ایوب فصاحت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
بله، به صورت رسمی خب ارگانی وجود نداره، بیشتر در واقع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در قالب در واقع ارتباطاتی که داره خب جلسات مختلفی رو برگزار میکنن و ارتباط میدن، اما ما در حوزه در واقع وظایف خودمون هم احساس تکلیف میکنیم و خب یک در واقع مشاور رو بنده خودم به عنوان مشاور در حوزه در واقع شرکت های دانش بنیان منصوب کردیم و بازیرهای متعددی هم در واقع داشتیم از شرکت های هم دانش بنیان هم شرکت های تولید کننده، خصوصا در حوزه تجهیزات بخش های مختلف حوزه کشاورزی و خصوصا بحث گلخانه، که در واقع این الگوی ارتباطی رو داریم در واقع تشکیل میدیم و این رو به عنوان وظیفه ذاتی خودمون میدونیم، هرچند که به عنوان وظیفه دستگاهی برای ما تعیین نشده. ما در این حوزه به نظر میرسه که بایستی همه ارگانهای در واقع زیرت احساس وظیفه بکنن و با وجود در واقع جوانان و دانشمندان بسیار باهوش و بسیار در واقع تلاشگر اجازه ندن که این فکرهای اینها در واقع در خارج از کشور ازش استفاده بشه و هم ارزاوری برای داخل، هم ایجاد اشتغال و هم در واقع در مجموع این فکرها متعلق به این سرزمین و در واقع متعلق به این مملکت هستند. ما همه جوره حمایت خودمون رو داشتیم، داریم و یک بخشی رو در زیر مجموعه خودمون ایجاد کردیم که انشالله با دعای خیر مردم عزیزمون بتونیم این وظیفه بسیار خطیر و مهم را هم در بحث در واقع ایجاد اشتغال و حفظ، عرض کنم خدمت شما که پتانسیل های موجود برای شرکت های دانش بنیان خصوصا در حوزه گلخانه ها انشاءالله داشته باشیم و از کلام خدمت شما تو این مسیر هم بتونیم موفق باشیم.
بذارید من کارم انجام، 50 تا کارگر اینجا دارن نان میبرن.
با توجه به سهم محصولات غیر نفتی به ویژه تولیدات گلخانه‌ای در بازار تجارت جهانی و صادرات، چرا برخلاف توانایی‌ها و قابلیت‌های بالقوه تولید کنندگان کشور، صادرات این محصولات چندان چشمگیر نیست؟ دکتر ایوب فصاحت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
بله ببینید، در حوزه خب محصولات گلخانه‌ای متاسفانه یکی از مشکلات اساسی که ما داریم این هست که احتمال میدم در سایر حوزه های در واقع محصولات دیگه هم همین طور باشه. دلیل اصلیش اینه که ما یک ثباتی رو در تولید نداریم و در اکثر در واقع توافقاتی که با کشورهای دیگه داریم به خاطر نوساناتی که در داخل تولید در واقع در تولید داخل ایجاد میشه اون توافقات رو نمیتونیم بهش عمل بکنیم. یک سیر طبیعی در واقع درستی در این حوزه نداریم که الان تصمیم گرفتیم که در محصولات گلخانه‌ای با ایجاد در واقع شهرک‌های گلخانه‌ای و ارتباطی که مجموعه در واقع تولید کننده ها رو داریم ایجاد میکنیم بین اونها و البته احداث گلخانه های با مساحت بالا، این در واقع تولید پایدار رو برای صادرات انشاءالله داشته باشیم. این یکی از مهمترین در واقع اشکالات ما در حوزه همه در واقع محصولات گلخانه ای هست. مطلب بعدی هم این هست که گاهی اوقات خب بعضی از پروتکلایی که کشورهای دیگه انتظار دارن از ما اونا هم به درستی در واقع رعایت نمیشه. شبیه در واقع این عرض کنم خدمت شما مسئله ای که اخیراً اتفاق افتاده که البته میگم ما اطلاع دقیق نداریم چون به وزارتخانه مطبوع در واقع ابلاغ میشه و خب گاهی اوقات رعایت نشدن این پروتکل ها سبب میشه که خب بعضی از بارها در واقع برگشت بخوره و امکان صادرات رو نداشته باشه. اون چی که در واقع قطعا موجبات برنامه ریزی رو برای ما در استان فراهم کرده اینه که تمام این مواردی که لازمه که ما برای صادرات در واقع داشته باشیم داره مجتمع میشه و آموزش داده میشه و خودمون هم داریم کمک میکنیم. نظیر همین اتفاقی که اخیراً افتاد با پیگیری بسیار جدی که شد، وزارتخانه هم به جد وارد عمل شد، انشالله این مشکل اخیر هم در حوزه صادرات برطرف خواهد شد.
وابستگی زیاد و واردات برخی از نهادها از جمله بذر، کودهای شیمیایی، سموم آفات نباتی و تجهیزات گلخانه‌ای از جمله عوامل اصلی بروز چالش‌هایی در این صنعت است. چگونه می‌توان این مشکلات را مرتفع کرد؟ دکتر ایوب فصاحت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
بله، مهمترین در واقع راه و بهترین راه برای حل مشکلی که اشاره فرمودید استفاده از در واقع شرکت‌های دانش بنیان هست. بررسی‌های ما نشون داده که خب بعضی از این موارد خصوصا تولید بذور هیبرید که الان ما در حوزه گلخانه‌ها و سیفیجات به شدت وابسته هستیم نیازمند حمایت جدی بخش در واقع دولتی هست و در بررسی‌هایی که داشتیم خب بعضی از ارگان‌ها خصوصا ارگان‌های در واقع نهادی که الان در کشور وجود دارن مثل بنیاد مستضعفان، مثل آستان در واقع مقدس امام رضا علیه السلام و سازمان اقتصادی کوثر و تعدادی از ستاد اجرایی فرمان امام، پیگیری‌هایی که کردیم در واقع یا مثلا فرض بفرمایید که حوزه کشاورزی قرارگاه خاتم، خب برنامه‌ریزی‌هایی شده که بعضی از این عزیزان چون نیازمند در واقع یک ارگان‌هایی هستیم که اینها بتونن حمایت کنن از در واقع این بخش‌ها و این حمایتشون نیازمند این هست که چند سال هزینه بکنن و بعد در واقع این هزینه‌ها در دراز مدت قابلیت برگشت رو داره. شروع کردن کار رو، ما هم دنبال هستیم به عنوان در واقع یک فعال بخش کشاورزی، نه به عنوان حالا یک مسئول در این حوزه، چرا که خب در به عنوان مسئول بعضی از این بخش ها رو ما داریم حمایت میکنیم، دنبال هستیم و کمکشون میکنیم در مجوزها و در واقع ارائه تاریخ ها. و اگر ما در واقع در حوزه های وابستگی که داریم در مکانیزاسیون در واقع کل کشاورزیمون، در تولید بذور هیبریدمون، در تولید واکسن، در عرض کنم خدمت شما که تولید داروهای در واقع حیوانی و سموم گیاهی، اینها نیازمند برنامه‌ریزی های دراز مدت، عزم راسخ در واقع دولت، نه به عنوان فقط بخش کشاورزی بلکه به عنوان در واقع یک وظیفه همگانی، در واقع به عنوان معنای کامل دولت. و البته حوصله و تجهیز در واقع همه ظرفیت‌های بخش علمی به سمت در واقع راهبردهای استراتژیک میتونه به یک نقطه خط بشه که انشالله ما در حوزه وابستگی بخش کشاورزیمون انشالله در یک برنامه دراز مدت بخونیم به خودکفایی در حوزه عرض کنم خدمت شما که موارد راهبردی باشه.
1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم. 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم. 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
به امید رونق تولید ملی.
بی نهایت سپاسگزارم از تک تک شما شنوندگان محترم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو دنبال کردید. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما شنوندگان گرامی و ارجمند خدمتون عرض کنم که پایان بخش برنامه های بخش اول گفتگوی اجتماعی است که همکاران خوبم این برنامه رو راس ساعت 13:30 از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو به صورت زنده تقدیم شما خوبان خواهند کرد و بعد از این برنامه، یعنی بعد از برنامه گفتگوی اجتماعی، بخش دوم برنامه ها با برنامه گفتگوی اقتصادی آغاز خواهد شد که همکارانم به صورت زنده این برنامه رو ساعت 14:30 تقدیم شما عزیزان می‌کنند. در ساعت 15:55 برنامه رو تقدیم شما خوبان می‌کنیم با عنوان امید مادر. 15:40 رو خواهیم می‌کنم. امید مادر برنامه است به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و در ساعت 16 امواج شبهه تقدیم شما هموطنان گرامی خواهد شد. بعد از این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت که هنگام اذان مغرب ساعت 17:14 خواهد بود. 17:30 گفتگوی سیاسی تقدیم شما عزیزان خواهد شد به صورت زنده و برنامه بدون خط خوردگی رو هم ساعت 19 خواهید شنید. در ساعت 20 همکارانم با گفتگوی فرهنگی همراه شما عزیزان خواهند بود. موضوع برنامه امروز گفتگوی فرهنگی کالبد شکافی بودجه فرهنگی کشور و چرایی سهم اندک فرهنگ از کل بودجه است. پایان بخش برنامه های بخش دوم هم گفتگوی علمی است که راس ساعت 21 تقدیم شما عزیزان خواهد شد و از ساعت 22 بخش سوم برنامه ها با برنامه رواق تماشا آغاز خواهد شد. انشاءالله برنامه ریزی بفرمایید و شنونده برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید.